بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در باب اوامر و نواهی واقعیت مسئله این است که فرق بین اینها مربوط به مفاد هیئت و هیئت در باب اوامر موضوع لهش عبارت است از بعث الى ایجاد طبیعه و در باب نواهی موضوع له زجر ان ایجاد طبیعه است در ناحیه مأمور به و منهی عن. هر دو مسئله ایجاد و طبیعه مطرحه. در باب اوامر بحث اعتباری می کند به این که مکلف طبیعت رو در خارج ایجاد بکند و در باب نواهی جلوگیری می کند، ممانعت می کند، نه ممانعت تکوینی بلکه ممانعت اعتباری از اینکه طبیعت در خارج موجود بشود. لذا اون نزاع به کلی از بین می رود که ببینیم آیا در باب نواهی مطلوب عبارت از ترک و عدم یا مطلوب عبارت از کف که یک امر وجودی است. به کلی این نزاع موضوعش منتفی می شود. حالا اگر ما برگردیم و اساس مطلبی را که بین مرحوم آیا آخوند و دیگران که ان مورد اتفاقه بپذیریم و بگوییم امر و نهی هر دو در افاده طلب مشترک هستند، هم در باب اوامر طلب وجود دارد منتها طلب انشائی، و هم در باب نواهی طلب وجود دارد، لکن در باب اوامر طلب انشائی به ایجاد طبیعت متعلقه. اون وقت در باب نواهی اختلاف واقع شده که آیا مطلوب عبارت از عدم و طبیعه است یا مطلوب در باب نواهی هم عبارت از یک امر وجودی است اما نه وجود و طبیعه بلکه کف و نفس عن طبیعه. اگر ما از مبنای خودمون صرف نظر بکنیم و این مبنای اشتراک امر و نهی را در افاده طلب بپذیریم، اون وقت مرحومای آخوند جزء اون کسانی هستند که می‌فرمایند مطلوب عبارت از ترک، عبارت از عدم، و اشکالی که به ایشون شده که اعدام ازلیه این در اختیار انسان نیست، در حالی که در باب تکالیف مطلقا باید مأمور به و منهی عنه در اختیار انسان باشه. ایشون در جواب می‌فرمایند که درست اعدام ازلیه، یک وقت ما اون ازلش رو ملاحظه می‌کنیم، اون قبلش رو ملاحظه می‌کنیم، اون در اختیار مکلف نیست، اما به اعتبار بقا و به اعتبار استمرار این در اختیار مکلفه. للمکلف که اون عدم را با ترک خودش استدامه بدهد، و للمکلف از نظر قدرت این که اون عدم را تبدیل به وجود بکند. پس ابقا و عدم ابقاء اون عدم در اختیار مکلفه، و تکالیف هم به لحاظ این حال مطرحه و به لحاظ حال استدامه و استمرار مطرحه. پس نمی شود کسی بگوید ترک و شرب الخمر لیس بمقدور للمکلف، نه، للمکلف این که ترک و شرب الخمر را ادامه بدهد، و للمکلف از نظر قدرت این که ترک و شرب الخمر را متبدل به وجود بکنه و با ایجاد شرب خمر اون حالت استمرار عدم را قطع بکند. مرحوم آقای آخون از این اشکال به همین کیفیتی که ملاحظه فرمودید جواب می دهند. لکن ما اگر اصل مبنای ایشون رو هم بپذیریم، به لحاظ یک مطلبی که ما مکرر در مکرر در موارد مختلف ذکر کردیم، که یکی از اون موارد اون بحث اخیر ما بود در باب این که آیا در زدین عدم و احد زدین مقدمیت دارد برای فعل ضد آخر، که یکی از مبانی و ارکان بحث در باب امر به شیء مقتضی نهی از ضده این مسئله مقدمیت، که معنای مقدمیت این است که ما بگوییم ترک و صلاح این مقدمتون لفعل الازاله، صلات و ازاله ای که متضاد دانند، عدم و صلات مقدمتون لفعل الازاله، و از راه مسئله مقدمیت وجوب غیری ترک صلات رو ثابت بکنیم، از راه وجوب ترک هم حرمت صلات، و از راه حرمت صلات بطلان صلات مکان الازاله. ما اگر نظرتون باشه اونجا گفتیم اصلاً معنا نداره که یک عدمی مقدمیت برای شیء دیگری داشته باشد، نه تنها مقدمیت، تأخر هم درش معنا نداره، تقارن هم درش معنا نداره. چرا؟ برای اینکه العدم لیس بشیء حتی یتصف بشیء، شما که میخواهید اتصاف رو ثابت بکنید، مسئله مقدمیت را به عنوان یک صفت و یک حالت برای عدم مطرح بکنید، اول ثبت العرش موصوفی رو برای ما درست بکنید، بعد نوبت به صفت برسه، بعد نوبت به اثبات شیء برسد. ثبوت شیئن لشیئن ولو به نحو صفت و موصوف باشه، فرع و ثبوت المثبت له، اول باید موضوع در کار باشه، مثبت لهی در کار باشه، بعد مسئله اثبات و اتصاف مطرح بشه. لذا اگر نظرتون باشه، ما اونجا گفتیم اصلا این حرف را به طور کلی از نظر دقیق ما باید کنار بگذاریم. عدم و احد الضدین مقدمتون لفعل الضد الاخر، عدم چیه که اتصاف به مقدمیت داشته باشه، اتصاف به تأخر داشته باشه، اتصاف به تقارن داشته باشه. نسب سلم مقدم است، درسته، نسب سلم امر وجودیان مقدمتون عادیه للکون علی السعد، یا مقدمات دیگر وجودیه، اما عدم نمیتواند اتصاف به مقدمیت داشته باشه. و عرض کردیم که این معنایی که مشهور شده که بین عدم مطلق عدم مضاف فرقه، و بعضی از محققین محشین کفای تصریح کردن به اعدام مضافه، یک حظی از وجود داره و یک بهره ای از وجود داره، همونطوری که سید استاد امام بزرگوار قدس می فرمودن این حرف باطله. ایشون هم که اعدام مضافه و اعدام مطلقه هیچ کدامشون سر سوزنی از وجود ندارن، چه عدم را شما اضافه به زید بکنید، چه اضافه به امر بکنید، و چه عدم مطلق. حتی در عدم ملکم مسئله همین طوره، حظی از وجود درش نیست. شما اعمار درسته به انسانی میگویید که قابلیت دیدن داره و فاقد عرض میشود بصر و بصیرت ظاهری است، اما بالاخره این لیس به بصیرن، این لیس به قادرن علی الرؤیه و علی النظر، اینم حظی از وجود نداره. نمیدونیم بگیم این بالاخره یک مرحله‌ای از وجود در این عدم تحقق داره. وقتی که ما این مبنا اختیار کردیم که مطابق تحقیق دقیقه، اون وقت در مانحن فیه نتیجه میگیریم. به ما یا خون عرض میکنیم، میگیم شمایی که در باب نواهی مسئله مطلوبیت پیش میکشید، چی و شما مطلوب قرار میدهید؟ میگید ترک و طبیعه، عدم و طبیعه. مگر عدم طبیعت میتواند مطلوبیت پیدا بکنه. ترک طبیعت این عدمه، عدم که معنا نداره مطلوب باشه ولو به مطلوبیت انشائیه و مطلوبیت دستوریه و فرمانیه. بالاخره درسته که مسئله بعث و زجر یک امر اعتباریه، اما امور اعتباری هم دائرش انقدر وسیع نیست. خب ملکیت هم یک امر اعتباریه، شما میدید مالک رو یک امر عدمی قرار بدید. زوجیت هم یک امر اعتباریه، میتونید زوجیت رو بین یک امر عدمی و بین یک زوج یا زوجه قرار بدهید. مجرد اینکه مسئله واقعیت تکوینی نداره و روی اعتبار دور میزنه، اما دایره اعتبارم انقدر وسعت نداره که هر جوری انسان بخواد اعتبار بکنه، به هر کیفیتی انسان بخواد اعتبار بکنه، این باز باشه. عرض کردم این مثال ها روشنه. ملکیت، زوجیت، حریت، رقیت و تمامی اینها از مسائل اعتباری هستن، در حالی که نمیدونیم مالک رو یک امر عدمی قرار بدیم، حر را یک امر عدمی قرار بدیم. به لحاظ اینکه حریت یک امر اعتباریه و واقعیت تکوینی نداره، پس اگر ما مبنای مرحومای آخون رو در باب نواهی بپذیریم و اونجا هم مسئله طلب را مطرح کنیم و بگیم مطلوبیت در کاره، مطلوب نمیتواند عدم و طبیعه باشد، مطلوب نمیتواند ترک و طبیعه باشه، نه به لحاظ مسئله قدرت که ایشون جوابشو ذکر کردن، بلکه به لحاظ اینکه چیزی نیست تا اینکه بتواند اتصاف به مطلوبیت و معروض مطلوبیت واقع بشود. لذا اگر مبنای ایشون رو بپذیریم، باید همون مسئله کف نفس به عنوان مطلوبیت مطرح بشه و عدم به ما هو عدمان نمی شود مطلوب باشه. یک مطلب مهمی در باب اوامر و نواهی هست که این رو باید با دقت روش عرض می شود بحث بکنیم. در باب اوامر و نواهی یک فرق روشنی وجود دارد. اون فرق اینه که در باب اوامر وقتی که مولا بعث می کند الی ایجاد طبیعه، اگر یک فرد از افراد طبیعت در خارج وجود بکنه، این دو تا خاصیت برش بار میشه. یک خاصیتش این است که هم در تحقق هدف مولا حصول یک فرد کفایت میکنه و هم به دنبال او امر مولا ساقط میشود. در باب همه اوامر، حتی اوامر عقلائیه، این طوره. البته این با توجه به دو تا نکته، یکی این که مقصود ما اون عوامل که خود مولا قید تکرار رو درش مطرح نکرده باشه. اگر مولای خودش قید تکرار رو مطرح کرد، گفت باید دو مرتبه سجده کنی، پنج مرتبه مثلا فلان عبادت رو انجام بدی، اگر قید تکرار رو خود مولا مطرح بکنه، این تابع مفاد عبارت مولاست. بحث ما اونجاییست که مسئله تکرار در کلام مولا مطرح نباشه. کما این که یه بحثی رو در باب اوامر گذروندیم و اون این است که هیئت افعال نه دلالت بر مره می کند و نه دلالت بر تکرار می کنه. اگر کسی در اون مسئله آمد اینجوری قائل شد، گفت نه خیر، هیئت افعال دلالت بر تکرار می کنه، ما با او کاری نداریم، رو مبنا ما حرف نمی زنیم. اگر کسی در اون مسئله بر خلاف تحقیق آمد گفتش که من معتقدم که هیئت و افعال تدل و علت تکرار، ما حالا بحثی با او نداریم. بحث ما روی این دو مبناست که یکی این که هیئت افعال لا تدل على تکرار، کما انه لا تدل على المره، نه عنوان مره در مفاد هیئت مطرحه به صورت قیدیت، نه عنوان تکرار در مفاد هیئت مطرحه به صورت قیدیت، هیچ کدام پاشون در مفاد هیئت مطرح نیست. و از اون طرف خود مولا هم مقید به تکرار نکرده، همین گفته جعنی عد می شود به ما این، مقید به تکرارم نشده. اینجا تقریبا مسلمه که اگر مکلف یک فرد از افراد طبیعت رو در خارج ایجاد بکنه، این هم غرض مولا حاصل میشه و هم به دنبال حصول غرض مولا امر ساقط میشود. اما در باب نواهی مسئله اینطور نیست. وقتی که انسان به لا تشرب الخمر میرسه، با توجه به اینکه شرب الخمر یک ماهیت و طبیعت و این ماهیت و طبیعت هم افراد دفعیه داره و هم افراد تدریجیه داره، اینجا اگر مکلفی عرض می شود 100 تا از افراد دفعیه یا تدریجیه را عرض می شود ترک بکنه، این کفایت نمی کند در سقوط نهی. نمیتونیم بگیم که خب من او مکلف بگه من دیروز ترک کردم شرب خمر را، بازم نهی به قوت خودش باقیه. 100 تا از افراد تدریجیه رو هم نرج میشود ترک بکنه، بازم لا تشرب الخمر به قوت خودش باقیه. لا تشرب الخمر اگر بخواهد کاملا موافقت بشه و در حقیقت دیگه نهی توجه به مکلف نداشته باشه، این متوقف بر اینه که جمیع وجودات و افراد دفعی و تدریجیه این طبیعت مسمات به شرب خمر در خارج ترک بشود، و الا اگر بعضی ها رو ترک بکنه دون بعضی، درسته که نسبت به اون بعض موافقت شده، اما نهی ساقط نمی شود. اگر 100 فرد شرب خمر رو ترک بکنه نسبت به اینها موافقت کرده، و چه بسا اگر برای خدا ترک کرده باشه استحقاق مصوبت هم داره، اما در این حال نهی به قوت خودش باقیه، فرد 101 نهی زنده است، فرد 102 نهی زنده و باقی است. در باب اوامر و نواهی این فرق روشن وجود داره، این فرق رو کسی نمیتونه بین باب اوامر و نواهی انکار بکنه. اون وقت اشکال در اینه که این فرق از کجا آمده، منشأ این فرق چیه، منشأ این فرق از کجا آمده. هم روی مبنای ما اشکال وارده، یعنی جای سؤاله، هم روی مبنای مرحوم های آخوند. روی مبنای ما که اختلاف بین امر و نهی را روی مسئله بعث و زجر پیاده می کردیم، اما هر دوش رو متوجه ایجاد و طبیعت می دانستیم. اون بعث الا ایجاد طبیعت، این زجر ان ایجاد طبیعت. روی مبنای ما این سوال پیش میاد که خب مگر در هر دو ایجاد طبیعت پاش در بین نیست؟ مگر مأمور به ایجاد طبیعت نیست؟ مگر منهی یا ان ایجاد طبیعت نیست؟ پس چه شد که در باب اوامر که پای بعث پیش آمده یک وجود از وجودات این طبیعت اگر در خارج تحقق پیدا بکنه اون بعث مولا عملی شده، هدف مولا حاصل شده، بعث مولا ساقط شد؟ اما به باب نواهی که می رسید زجر ان ایجاد طبیعه، با اینکه اونجام ایجاد و طبیعه مطرحه، اما میگید در ناحیه زجر باید جمیع وجودات طبیعت و جمیع مصادیق طبیعت رو این مکلف منزجر بشود از زجر مولا در رابطه با اونها، یعنی هیچ کدامشو در خارج ایجاد نکنه. خب چرا از کجا این فرق آمد؟ هر دوش که ایجاد و طبیعه است، او بس به ایجاد و زجر از ایجاد. چه شد که در اون ایجاد یک وجود کافیه، اما در این ایجاد پای همه وجودات و همه افراد مطرحه؟ چه شد؟ سوال. روی مبنای مرحوم آیا آخوندم این اشکال وارده. میگید مطلوب در باب اوامر وجود طبیعت، وقت وجود طبیعت رو معنا میکنید ای وجود و فرد من افراد طبیعه، چون معنای وجود و طبیعه وجود و جمیع الافراد نیست، وجود و فرد من افراد طبیعه. اما وقتی که به باب نواهی میرسید میگید مطلوب ترک و طبیعه است. میپرسیم معنای ترک طبیعت چیه؟ جواب میدید ای ترک و افراد طبیعه. چطور این فرق پیش آمد؟ خب اونجا وقتی کلمه وجود رو به طبیعت اضافه می کردید می گفتید وجود و فرد واحد من افراد طبیعه، اما اینجا وقتی کلمه ترک رو می خواهید اضافه بکنید می گید ترک و جمیع افراد طبیعه. خب اینجا بگید ترک و فرد واحد من افراد طبیعه. درسته که شما کلمه ترک رو در کار آوردید، اما بحث این است که ترک به چی اضافه می شود. اینجا بگید ترک و فرد واحد من افراد طبیعه، در حالی که اینجا این حرف رو نمی زنید. در ناحیه وجود، وجود رو به فرد واحد اضافه می کنید، اما در ناحیه ترک، ترک رو به جمیع الافراد اضافه می کنید. این از کجا این اختلاف و فرق پیش آمده؟ لذا هم این سؤال سؤالی است که به ما توجه پیدا می کنه و هم سؤالی است که به مرحومای آخوندم توجه پیدا می کنه، کما اینکه اونهایی هم که قائل به کف و نفسند به اونا این اشکال وارده. چرا در باب نواهی شما میگید کف و نفس ان جمیع الوجودات، اما در باب اوامر میگید وجود و فرد واحد؟ اونجا فرد واحد مضاف الیه وجوده، اینجا کف و نفس ان جمیع الافراد. لذا این سؤالی است که به همه و همه اقوال و همه مبانی متوجهه. حالا در جواب این سؤال سه تا احتمال وجود داره که من فهرست این احتمالات رو عرض می کنم، بعد اون وقت توضیح و تحقیق این که کدام یکی از این احتمالات درسته و موافقت با واقع داره، که یک بحث بسیار دقیق و در این حال جالبی هست، او رو انشاءالله موکول به بعد می کنیم. احتمالاتی که در جواب از این سؤال ابتداءً می شود مطرح کرد این است که یک کسی بیاد این حرف رو بزنه، بگوید که این اختلاف بین امر و نهی، این برگشت به مسئله وضع و واضع و موضوع له می کنه، یعنی هیئت افعل رو واضع وضع کرده برای بعث به ایجاد یک فرد از افراد طبیعت، که عنوان یک فرد این در موضوع له هیئت افعال نقش داشته باشه و در کیفیت وضع دخالت داشته باشه. اما در باب لا تفعل واضح هیئت لا تفعل رو وضع کرده، نه برای زجر ان ایجاد طبیعه فقط، برای زجر ان ایجاد شیء من افراد طبیعه و کل فرد من افراد طبیعه، که ما فرق رو در رابطه با وضع و موضوع له بدانیم و ریشه فرق رو در اونجا جستجو بکنیم. این حالا یک احتماله. احتمال دوم که مرحوم آقای آخوند از عبارتشون در کفایه این احتمال استفاده می شود این است که این یک ریشه عقلی داره و اون ریشه عقلی اینه که از طبیعت و یوجد و به وجود فرد ما، اما لا تن عدم الا بن ادام جمیع الافراد، که در کلام مرحومای آخون تصریح شده و روی این مبنا فرق بین باب اوامر و نواهی رو در این جهت عقلی ما باید ملاحظه بکنیم. احتمال سوم این است که نه کار به وضع و موضوع له داشته باشیم، نه در رابطه با عقل مسئله مطرح باشه، بلکه این یک فرقی است که به عقلا مربوطه، به عرف مربوطه، بدون اینکه به عقلم ارتباطی داشته باشه یا به وضع مربوط باشه. خود عقلا و عرف، بما هم عقلا و عرف، در باب اوامر و نواهی این فرق رو بین باب اوامر و نواهی قائلن. این حالا فهرست احتمالاتی که اینجا مطرحه، بعد توضیح و تحقیقش رو انشاءالله بعدن عرض می کنیم، کما اینکه اون برنامه روز چهارشنبه رو هم انشاءالله از هفته آینده. لکن چون مبنای درس ما همونطوری که دوستان در جریانن بر 2 ساعت به غروبه، به لحاظ اینکه بعضی از دوستان هم 1 ساعت به غروب درس و بحثهایی دارن، خب قاعده اقتضا میکنه که همینطور هر روز 1-2 دقیقه ما جلوتر بیاییم. لذا حالا روز شنبه تقریبا 4:20 ما شروع میکنیم، اونم به شرطی که هر روزی 1 دقیقه باز جلوتر بیایید انشاءالله، که هی نیاز به تذکر نداشته باشه. تا بعد.